بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على حضرت امام رضوان الله علیه در خاتمه این کتاب می‌فرمایند در آداب بعضی از امور داخله و خارجه نماز. منظورشون در این خاتمه از داخله یکی موضوع تسبیحات اربعه است که در رکعت سوم و چهارم نماز صورت می‌گیرد و این یک امری از واجبات نماز. امر دوم یا به تعبیر ایشان فصل دوم در آداب قلبیه قنوت است که قنوت یکی از امور مستحبه مؤکده صلوات یومی است. و سپس در فصل سوم راجع به تعقیبات نماز مبحثی دارن که در این تعقیبات باز هم تسبیحات رو که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است به اسرار فانی اون میپردازن. پس یک جا تسبیحاتی است که در داخل نماز صورت میگیره و آن هم چهار رکن داره: تسبیح سبحان الله، تحمید الحمدلله و تهلیل و رکن چهارم هم تکبیره. حالا هر کدام از این چهار تا آداب قلبیه دارد. این که ایشون میفرمایند این آداب مربوط به قلب است، یعنی نمازگزار همونطوری که این تسبیحات اربعه رو که چهار رکن است در نماز انجام میدهد، باید توجه کنه که تنها ذکر لسانی کفایت نمی کنه، باید قلب رو هم متوجه معانی عالی این ارکان بنماید. اگر ما قلب رو متوجه کردیم، اینجا ادب هم در ظاهر حاصل شده و هم در باطن. حالا راهکارهایی لازمه برای اینکه چگونه ما در نماز یا غیر نماز قلب رو متوجه حضرت احدیت کنیم. خب یه مسئله نفی خواطره که بزرگان می‌فرمایند برای تطهیر دل این مسئله حتما باید حاصل بشه. البته این رو هم عرض کنیم که تطهیرات سر و باطن انسان به این آسانی نیست که در ظاهر تطهیراتی صورت میگیره. مثلا شما اگر لباسی متنجس بشه با آب اون رو تطهیر میکنید، بدن همینطور. اما حالا میخوای شما دل رو پاک کنید، خب اول باید به رذایل اخلاقی پرداخت که این رذایل اخلاقی خب یک مقدار زیادش مربوط به ظاهر میشه. مثلا فرض کنید که حسد، خب این حسد یه ظهور و بروزی داره و یک ریشه ای داره. خب اون که در شریعت وارد شده این که تا وقتی شما این حسد رو در خود پنهان کنین و آثار این حسد ظاهر نشه، خب خلاف و معصیت نکرد. اما اگر بخوای این حسد رو ابراز کنی، اظهار کنی و به اون شخصی که مورد حسد شماست ضرری آسیبی وارد کنی، اونجاست که خب حق الناس به گردن شما تعلق میگیره و مخالفت با حق الله که نهی کرده اینجا خب خیلی مشکل داره. این در ظاهر. ولی حالا ما میخواییم که ریشه حسد رو از باطن پاک کنیم. خب این خیلی وقت میگیره و خیلی مراقبه لازم داره. یعنی همون چهار شرطی که گفتن برای این که ما بتونیم اخلاق رذیله رو از خود دفع کنیم و اخلاق حمیده رو جانشین کنیم، از قبیل مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاقبه. خب این چهار شرطی است که برای دفع رذایل خیلی مهمه که باید انسان با خودش حتما اینها رو به کار بگیره تا به تدریج کم کم رفع بشه. البته اینجا بعضی از بزرگان فرمودن که یک راه میانبری هست و اون راه میانبر حرقه است، که این را ابتداعا مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب سیر و سلوکش فرموده و بعد اونایی که آمدن حاشیه زدند و شرح نوشتن، که از جمله ما هم یک شرحی داریم به نام چلچراغ سلوک. اونجا آمدن این مسئله رو باز کردن و پیرامونش مطالبی گفته شده. اما به طور خلاصه اینه که انسان باید به فکر بیفته و بهترش هم اینه که از راه تفکر در مرگ یه حالتی از خضوع و خشوع در خودش ایجاد کنه که اون موجب بشه یه حالتی از سوز و گداز و آتش عشقی در درونش شعله ور بشه. اگر سالک الله توانست این آتش عشق را در خودش شعله ور کنه، خب با این حرقه و احتراق و سوز و گداز کم کم فتح بابی برای او میشه و میتونه که این راه دراز رو عرض کنم میانبر بزنه و مقداری جلو بیاد. ولی خب اگر شخصی به این مرحله نرسیده باشه، همون چهار شرطی رو که کردن برای اینکه انسان بتوانه غالب بیاد بر رذایل نفسان و تا رذیله ای از این رذایل باشه، خب اینجا خواطر شیطانی و نفسانی در او رخنه میکنه و نمیگذاره که این خانه قلب که خانه خداست، این قلب درست عرض کنم که تجمع و تمرکز روحی و معنوی پیدا کنه. و اگر این تمرکز پیدا نشه، خب اون حالت تفرق حواس و خواطر متفرقه او رو مانع میشه از اینکه بتونه اونطوری که باید شاید از کار لفظی و لسانی استفاده کنه، که از جمله همین تسبیحات اربعه است که در رکعت ثالث و رابع نمازهای یومیه شخص مصلی انجام میده. لذا ایشون میفرمایند که تسبیح یعنی تنزیه از توصیف به تحمید و تهلیل است. یعنی شما وقتی میای در مقابل نعمت‌های خدا حمدی رو انجام میدی، میگی الحمدلله، یا در نفی الوهیت غیر خدا میگی لا اله الا الله، خب این به نظر خودت ممکنه که این بگی همین مقدار کافیه که ما را داریم حمدی انجام میدیم و تهلیلی میگیم. حضرت امام میفرمایند که این تحمیدها و تهلیلهایی که هرچند مفهومش هم خیلی عالی و پرمعناست انجام میدی، ولی باز هم باید توجه کنی که اونطوری که شایسته مقام احدیت هست شما نمیتونی اون حمد را انجام بدی، یا اونطوری که شایسته مقام توحید الهی است اون معرفت که باید پیش بیاد اون رو شما فاقد هستی، ولذا باید تسبیح کنی، تنزیه کنی این تحمید و تحلیل رو. بعد می فرمایند چون رحمت واسعه حق جل و علا شامل حال ما بندگان ضعیف است، به سعی رحمت خود ما بیچارگان را اجازه ورود در یک همچه مقام مقدسی اجازه داده که وارد بشیم، و این مقام مقام منزه و مقدس هست که باید به سر اون پی برد. خداوند کروبیانی داره که به مراتب عبادت اونها از ما بیشتر است، معرفت اونها از ما بیشتر است. اگر ما بخواهیم مقایسه کنیم بین خودمون و ملائکه مقرب درگاه الهی امثال جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ما کجا و اونها کجا؟ یا مثلا عبادت انبیاء اولوالعزم یا اولیاء الله دیگر، خب وقتی ما میبینیم که کمیتمون لنگه و ما نمیتونیم به اون وسعت از معارف الهی که در عبادات وارد شده و به اون اسرار پی ببریم، اینجا جاییست که باید به عجز و ضعف و نقص خود پی ببریم. یه وقتی عجب و غرور ما رو نگیره که حالا مثلا یه نمازی خوندیم، حالا هرچند با همون آدابی هم که وارد شده، یا صلات اللیلی انجام بدیم و بخواییم از این امور عبادتی و تخشعی یه حالی از غرور و عجب ما رو بگیره، باز اینجا کار رو خراب میکنه و خیلی باید مراقب باشیم که یه همچه آثار بدی به وجود نیاد. خب حالا این چقدر مراقبه و توجه لازم داره؟ در رکن سوم که تحلیل فرمودند که لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینطور نیست که ما فقط بگیم که خب خدای در مقابل این خدایی است، شریکی خدا نداره در الوهیتش، بلکه هر اثر مستقلی به نظر ما بیاد، هر نوع اثری باشه از آثار، این خودش میشه یک بت، این خودش میشه یک شریک. شریک این نیست که فقط مثلا اون بتان بت‌پرستان که در ظاهر بتی رو علم کردن اون فقط شریک باشه، هر نوع شرک خفی هم شریکه. بنابراین اگر ما نتونیم تأثیرات این عالم رو، تأثیراتی که در خود ما هست، اینها رو نتونیم مستند به خدا کنیم، حالا این استناد به این زبون نیست که ما مثلا بشینیم بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در این عالم نیست جز خدا، به اینها تموم نمیشه. مسئله اعتقاد و ایمان و باطن شخصه که در باطن یه وقتی یک توجه به غیر او نشه و عالم رو هرچه هست از او ببینه. همین مسئله هم خب ما میبینیم که خیلی ها میان تشکر میکنن از کسانی که به اونها کمک کردن، مثلا پدر و مادر جای خودشون و افراد دیگری که بالاخره میان کمکی میکنن. آیا این حمد ما و شکر ما به کجا برمیگرده؟ اگر ما نتونیم در تسلسل این حمد و شکر رو به او وصل کنیم و بگیم که اینها همه اسبابی بودن ولی اون که مؤثر لا مؤثر فی الوجود اونه، اونی که اینها رو برای ما قرار داده، این راه ها رو و هرچه هست از جانب اوست، خب این خیلی ایمان و اعتقاد و سیر و سلوکی میخواد که یه همچه عرض کنم معرفتی و شناختی در ما ایجاد کنه. یه مسئله من مسئله رازقیته. خب از یه طرف ما میگیم که رزق و روزی به دست خداست، هر طوری که از اونجا تقسیم شده از اونجا میرسه، خیر و رازقین اوست. و از طرف دیگر باز میبینیم که توجهات قلبی ما جای دیگه است. خب حالا این چجوری میشه که ما این رو در واقع بیایم جمعش کنیم، یعنی در یک فاز قرار بدیم، بگیم که اون که اصل الاصول اون خداست و اینا همه اسباب و رزق و روزی در دست اوست. این هم باز یک شناخت و معرفت و ایمان و توجهی در دل لازمه که وقتی دل ما مضطرب نشه، فکر ما جای دیگر نره. لذا ایشون می‌فرمایند نفی معبود غیر حق لا معبود سوى الله در لا اله الا الله باید این هم چه معنایی را یا اونی که اول فرمودن لا مؤثر فی الوجود اینها رو باید در نظر گرفت تا تحلیل ما کامل بشه و بعد موضوع تکبیر پیش میاد الله اکبری که میگیم که حالا این هم در ورود به نماز هست و هم در خاتمه نماز هست و دست ها میره بالا تا حد دو گوش میرسه و بعد این کفای دست باید به صورت عرض کنم مستقیم به طرف قبله باشه و پشت دست به عقب باشه. خب حالا این چه معنایی داره؟ چه رمزی درش هست؟ که در آداب تکبیر آمده دست رو ببر تا موازی گوش ها و یک طرف از این دست ها به طرف قبله که اون روی دسته و پشت دست هم به طرف عقب باشه. اینها یه سر و رمزی توش هست که میگن اون طرف رو یعنی رو به خدا، رو به قبله یعنی رو به خدا کنی دل رو، اونم چی رو به خدا کنی، نه این جسم تنها رو، اون دل را که اصل این جسم هست اون رو به طرف خدا رو بدی و استقبال قلب، هرچند در شهر خوب استقبال جسمه ولی از این استقبال ظاهری جسم ما استقبال وجه قلب را میخواهیم، اون مهمه که برای ما اون توجه حاصل. و اما پشت دست، پشت دست رو گفتن یعنی دنیا رو به عقب بزن، غیر خدا رو به عقب بزن. یه همچه رمزی و سری در تکبیر هست، تکبیری که شما در اون باید عجز خودت رو از توصیف این ذات مقدس داشته باشی که حالا الله اکبر من ان یوسف یا الله اکبر من کل شیء، برای هر دو روایت وارد شده، اکبر بزرگتر از هر چیز، اکبر بزرگتر از هر چیزی که شما بخوای او رو توصیف کنی قابل وصف نیست، اون کنه ذات یگانه قابل وصف نیست. ولی در الله اکبر من ان یوسف گفتن این برتره از الله اکبر من کل شیء، اون وقت اینجا حضرت امام میفرماید تکبیر یعنی تکبیر از توصیف، گویی که عبد در اول ورود در تسبیحات اربعه تحمید میکند، تحلیل میکند و تنزیه از توصیفات خود و پس از فراغ از آنها باز هم تکبیر دارد، که یعنی اگر او را به تحمید و تحلیل توصیف کرد باز هم باید حالت تقصیر و تذلل خودش رو در خود داشته باشه و بگه خدایا تو بزرگتری از اون که من حالا عبادت کردم، از اون که این از کار شایسته رو بر زبان جاری کردم، این باید به این معنا باشه. خب پس کل نماز از اون اول و وسط و آخرش هر جوشه بگیری در مجموع یه معنای از ذلت و فقر و فاقه و بندگی این بنده است در مقابل اون عظمت و اون جلالت. حالا این تو همه حالات نماز برای انسان پیش میاد که ما از نماز خشوع و خضوع رو میخواهیم. حتی کلمه قنوت، شما برگردید ببینید در لغت قنوت رو به معنای خضوع گفتند. خب پس وقتی دعای قنوت رو ما میخونیم، دست هامون رو بلند میکنیم، همه اینها یک اشاراتی از تذلل این عبده که حالت خضوعی و قنوتی و خشوع دست میده که با خدای خود طلب مغفرت میکنه، با خدای خود گفتگو میکنه و او را با عظمت یاد میکنه. اینها این گونه است. شما میبینید که در حالات حضرت زهرا علیها السلام که این ایام ایام فاطمیه است، وقتی ایشان به عبادت می ایستاد، چه حالی پیدا می کرد در حال نماز و همین تسبیحات که بعد از نماز میگن تسبیحات حضرت زهراست. این رو در یک روایت من خوندم که افضل از هزار رکعت نماز مستحبی است. ببینید چقدر این منزلت و مقام داره. چرا باید این طور باشه؟ برای اینکه اون کلمات یک کلمات بزرگی است، یک کلماتی است که حاوی خیلی از مفاهیم و معانی توحید الهی است. لذا ما اگر به عبادت ائمه نگاه کنیم، به خشوع و خضوعشون، با اون همه ادعیه‌ای که اینها از دولب شریفشون بیرون آمد، یعنی اینا حالاتی بوده از خودشون، این ادعیه، این ادعیه رو خودشون به زبون آوردن. ما از اونها عرض کنم که آموزش میگیریم، دعا رو ما از امام میگیریم. ولی امام دعاش طوری بوده که حال معنویش سبقت داشته بر این شاهده ها. اون حالات توحیدی، اون حالات معرفتی، اونها اول دست میداده و بعد میرفته دعا انشاء میکرده. این خودش برای ما یک نوع آموزشه که ما هم باید این گونه باشیم. خب بعضی ها فکر میکنن که حالا دعای کمیلی خوندن چند صفحه و سعی داره که این دعا رو بخونه بخونه تا آخر برسونه. خب بعضی ادعیه خیلی چند ورق هست، دعای بزرگی داریم ما، دعای عرفه مثلا. خب حالا آیا کدوم بهتره؟ ما بشینیم دو ساعت دعا رو با توجه، با خضوع و خشوع این کلمات رو درست تجلیل کنیم، بفهمیم اینا رو، اثرش در خودمون ببینیم و کاری کنیم که قبل از اینکه این دعا به زبان بیاد اول تو دل باشه و این رو بعد در مرحله دوم به زبان بیاریم؟ خب ممکنه وقت بیشتری بگیره. ما نباید اکتفا کنیم به لخلقه زبانی، نه در قرائت قرآن و نه در ادعیه، بلکه اون چی که مطلوب هست این که اون توجه و معرفت در ما حاصل بشه. بیش از این برای خودم، چون حالم هم خیلی مساعد نیست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. آخر این صحبت باید دعایی کرد برای فلسطین مظلوم، فلسطین که این شبها و این روزها از خود تلفات جانی داره میده. حالا تلفات عرض کنم ساختمان و این مسائل خیلی مهم نیست. چند مرتبه عرض کنم هجمه کرده و ساختمان ها دوباره از اول درست شده. این هرچند این ضرر مالی هم خیلی ضررهای بزرگی است، ولی مال را فدای جان می کند، نه اینکه جان را فدای مال. خب حالا مسئله از اینها خیلی بالاتره، مسئله جانه که این جانهای مسلمانان، این جانهای این کودکان و این زنان در خطر محدقی قرار گرفته و باید توجه کرد که یک راه دفع ظلم و ظالمین همینه که ما پناه به اون قدرت مطلقه ببریم، که اون خدایی که خودش از همه قدرت ها بالاتره به او التجا کنیم و از او بخواهیم که مشیتش قرار بگیره و این ظلم را و این ستم را از این مردم مظلوم برداره. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعل المؤمنین بینهم سالمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. پروردگار اسلام اسلامی و نصرت بفرما، مریضان اسلام شفای عاجل لطف بفرما، مقام معظم رهبری خاصه وجود مقدس نازنین حضرت بقیت الله در پناهت و در کنف حفظ و لطفت از خطرات محفوظ و مصون بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.